آقا سلام علیکم، ایام بهتون تبریک میگم.
خواهش میکنم. سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. اگر اشتباه نگم
سلامت باشید. بله در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم
خودتون بیشتر معرفی بفرمایید، از محصولاتتون بگید و تولیداتی که انجام میدید.
جعفری هستم، از تولید کنندگان منطقه، دقیق تر بگن اطراف شیراز، شیراز شهرستان، منطقه زرغون، دقیق ترش لپویی هستم. خدمت شما عرض کنم حدود 3 ساله تو برنامه گلخونه شروع فعالیت کردم و خوب بوده. از کشتای گلخونه حدود خیار و بعضی ارقام خیار یا بادنجون و انواع نمونه کلم های بروکلی کار کردیم،
یعنی سیفی و سبزیجات تولید میکنیم.
بسیار با توجه که تازه تو این شغل حدود 3 سال شروع کردیم، قبلا تو کارهای کشاورزی بودیم، کار بسیار عالی، مفید و خوبیه. دوستان و همکارانم هم تو جهاد و اینا تا اونجایی که تونستن همکاری ها خوب بوده. و موضوع مهمی که من دوست دارم بگم، اگر هرچی سریعتر ما برسیم به کشته گلخونه، بیایم تو القام، تو به اصطلاح برنامه کار گلخونه کار کنیم.
بله، بهره‌وری بهتری داره.
یک، بهره‌وری بهتر، و دوم مصرف آب کمتر. حالا من یه مثال کوچیک بزنم. شما 1000 متر زمینه که بیرون بخوای آب بیاری کنی، 3 اینچ آب مصرفی میخوای در حدود 10-12 ساعت تا 15 ساعت این آب باید مصرف بشه. وقتی میای تو گلخونه این همون مقدار آب میشه حدود 20-25 دقیقه همون آب اون فضا رو برات آب بیاری میکنه. با توجه که بیرون ممکنه اتفاقی که بیفته شما هر 3-4 روز احتیاج باشه دوباره آب بدی.
بعد تو گلخونه این شکلی نیست.
تو گلخونه بعضی موقع هوا بهتر باشه 6-7 روز این رطوبت میمونه.
درسته.
یعنی با توجه
برای حفظ منابع آبمون میتونیم یک بهره‌وری خوبی داشته باشیم.
شما با یه
تولید اقتصادی انجام بشه.
شما با یه مقدار آب بسیار کم میتونی این کارو انجام بدی. یه موضوع دوم تولید. حالا من تو ارقام دیگه نمیگم، فقط خیار که من اطلاعات دارم. شما تو 1000 متر زمین وقتی تو زمین عادی هستی، 1000 متر تناج حدود 1 تن تا حد اکثر خیلی کار بکنی 2 تن تولید داری. ولی تو 1000 متر، حالا من خودم به این عدد نرسیدم، دوستان میگن تا 40 تن
میتونیم برداشت کنیم. درود بر شما. اما یکی از دستاوردهای بخش کشاورزی توی استان فارس و شهر شیراز هم همین حمایت از کشت‌های گلخانه‌ای بوده. یکم در این باره صحبت بفرمایید، حمایت‌هایی که شده و در واقع کارهایی که برای شما انجام دادن که بتونین همچین تولیدی رو داشته باشین.
خوبه، اساتید بالاخره تو برنامه مجوز اینا نهایت همکاری با ما میکنن، راهنمایی‌شون خوبه، اطلاع رسانیشون خوبه. باز لحاظ سوخت و مصارف گاز، حالا یه مقدار اول نبودیم، گازوئیل بود اینا، بازم خوب همکاریاشون.
مشکل داشتین توی سوخت ولی خب الان حل شده.
نه حل شده، بالاخره نهایت همکاریا توی موضوع میشه.
آیا میتونیم به عنوان یه دستاورد بهش نگاه کنیم؟ توی به هر حال سالهای بعد از انقلاب کاری که توی این زمینه انجام شده، آیا به نظرتون قابل قبول هستش؟
خوبه، میتونیم بگیم یه دستاورد خوبیه. ولی من یه موضوع هم بگم، هم دور شروع کردیم هم یه کم حرکت کنده، باید سریعتر با توجه با تغییر آب و هوایی که ما داریم، با توجه به شرایط خشکی ایران که داریم، شرایط آب و هواییمون، ما باید سریعتر جذب بشیم از این آبای محدودمون تو مسائل گلخونه استفاده کنیم.
یعنی روال کار رو سریعتر انجام
بدیم
ان شاء الله.
اساتید تو جهاد از بالاخره وزارتخونه تو بیاد پایین، با برنامه‌ریزی خیلی دقیق‌تری تلاش کنن که این کارو توسعه بدن، با توجه با اینکه دورنگاه صادراتش هم داشته باشن
ان شاء الله،
که اگر حجم تولید رفت بالا رو دسته بالاخره گلخونه دارام نمونه
ان شاء الله. خیلی متشکرم، ممنونم از صحبت خوبتون، آرزوی موفقیت میکنم. ان شاء الله که همچنان در مسیر پیشرفت حرکت کنید و شاهد تولیدات هر چی بیشتر باشیم. ممنون از شما.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار شما. موفق
خوبی داشته باشیم برای خودتون و شنوندگان.
سلامت باشید. خدا نگهدار شما.
در خدمتتون هستم.
به توان ایران،
صدای گرم شما دعوت است به این برنامه با ارسال هشتگ ایران.
راه ارتباطی ما برای دریافت صدای گرمتون، ارسال هشتگ ایران به پیام رسان‌های داخلی به نشانی @ رادیو اقتصاد و یا با شماره تلفن 0932-98-5-0 و سامانه پیام کوتاه 30036-37.
شبکه رادیوی اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیزم. 10:35 است و اینجا رادیو اقتصاد ویژه برنامه به توان ایران رو میشنوید با دو خط ارتباطیمون، سامانه پیامک 30036-37، شماره تلفن 22-65-25-25. امروز داریم از دستاوردهای انقلاب با محوریت کشاورزی و صنایع وابسته صحبت میکنیم. بریم سراغ تلفن‌های شما.
به نام خدا، عرض سلام و صبح بخیر دارم محضر شما دستندرکاران محترم رادیو اقتصاد. عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن دهه مبارک فجر. یکی از دستاوردهایی که ما در حوزه صنعت در استان تهران در شهرستان پاکدشت داشتیم، طبق مصوبه هیئت محترم دولت، ساماندهی لکه های صنعتی بوده. دو لکه صنعتی جمال‌آباد و لکه صنعتی موزاییک سازان که شبه شهرک صنعتی بودن، طبق این مصوبه دارن تبدیل به شهرک صنعتی خصوصی میشن. این اتفاقی انتخاباتی که در همین بهمن ماه جاری به برکت دهه فجر داره اتفاق میفته، ساماندهی خواهد شد و با انتخاب هیئت مدیره شرکت‌های خدماتی این دو لکه صنعتی تبدیل به شهرک صنعتی خصوصی میشن. به طور مثال در منطقه جمال‌آباد بالغ بر 2000 نیروی کار مشغول کارند و مبلغ قابل توجهی صادرات و ارزاوری اتفاق میفته که تا حالا خب متولی نداشتند و به صورت NGO هیئت امنایی اداره میشدند. یکی از دستاوردهایی که ما تو این دوره داریم ساماندهی این صنایع پراکنده و بدون متولی و شناسنامه بودن که اتفاق داره میفته. همچنین در شرکت صنعتی موزاییک سازن که عمدتاً مساله ساختمانی، سازهای بتونی و موزاییک تولید میکنن، اونها به صورت تعاونی اداره میشدن که الان اونها هم دارن تبدیل به شهرک صنعتی خصوصی میشن. تشکر میکنم از برنامه‌تون. رسول یوفانی هستم، مدیر عامل لکه صنعتی جمال‌آباد پاکدشت. متشکرم.
خیلی متشکرم از شما. بریم سراغ پیمک های شما. آقای متین فر برامون پیمک زدن، گفتن یکی از اتفاقای خیلی خوبی که افتاده در راستای ساماندهی بازار کود در کشور، میدونید که در سالهای اخیر این نوسانات قیمت روی قیمت کود تأثیر گذاشت، ولی همیشه نقش و جایگاه کود در حفظ و باروری و حاصلخیزی خاک شناخته شده که ساماندهی این موضوع خیلی تونسته کمک کنه. 917-38-34 برمون آقای پرویزی پیامک زدن، گفتن کشاورزی به شکل مدرن باید در کشور دنبال بشه. حرکت‌های خوبی شده در این زمینه، ولی باید ادوات و ماشینالات کشاورزی بیشتر و بهتر در اختیار کشاورزان قرار بگیره. سازمان 912-11-70 برامون پیمک زدن، گفتن ورود شرکت های دانش بنیان به حوزه کشاورزی، خصوصا دقت نظر دولت در سالهای اخیر به شرکت های دانش بنیان، اتفاق خوبی در کشاورزی ایرانه. آقای خانم رفیع‌زاده برامون پیامک زدن، گفتن که کشاورزی در نوع خودش با محصولاتی که در ایران وجود داره توی بخشایی میتونه بی‌نظیر باشه، ولی نباید از صادرات محصولات خوب کشاورزی و قوانین مرتبط با اون غافل شد. صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیزم. در بتوان ایران داریم در مورد دستاوردهای انقلاب با محوریت کشاورزی و صنایع وابسته با شما صحبت میکنیم. میخوایم بریم به گیلان و گفتگو میکنم با جناب آقای حسین محمدیان، سرپرست محترم معاونت هماهنگی امور اقتصادی و استانداری گیلان. آقای محمدیان سلام عرض میکنم، صبح عالی بخیر.
منم سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر باشه و ایام الله دعی فضل رو خدمت شما همکارانتون، مردم عزیز ایران و مخصوصا مردم شریف استان گیلان تبریک عرض میکنم.
سپاسگزارم از شما. چه فعالیت هایی صورت گرفته و چه افتتاحیه هایی انشاءالله خواهید داشت در طی این ده روز در استان گیلان؟
در حوزه اقتصادی یا در حوزه کشاورزی؟
هر دو، و چه بهتر که در حوزه کشاورزی اطلاعات جامعی به ما بدید.
حضورتون عرض بکنم که ما در استان گیلان در حوزه اقتصادی در این ده روز دهه فجر انشاءالله 86 تا پروژه رو افتتاح خواهیم کرد با اعتبار به سرمایه گذاری بالغ بر 8 همت که عمده به اصطلاح واحدهای ما هم در حوزه صنعت و کشاورزی است. در حوزه کشاورزی ما انشاءالله 29 تا پروژه رو افتتاح خواهیم کرد با اعتبار به سرمایه گذاری بالغ بر 2200 میلیارد تومان و حدود بالای 1100 نفر هم انشاءالله مشغول خواهند شد.
بسیار عالی.
بله، عمده به اصطلاح واحدهای ما هم حوزه کشاورزی، صنایع تبدیلی و به اصطلاح صنایع کشاورزی از جمله بحث کشتارگاه ها، قطع بندی ها، گلخانه ها، سرخانه ها و به اصطلاح واحدهای سورتینگ و بسته‌بندی محصولات کشاورزی.
این نکته مهمیه چون بالاخره تولید سالانه 3.5 میلیون تن محصولات کشاورزی در گیلان عدد قابل اعتناییه و این فعالیت هم یه فعالیت فوق‌العاده استراتژی و امنیتی در هر کشوره که بالاخره تولید محصولات کشاورزی به خودکفایی و استقلال در هر کشور نزدیک بشه. جناب آقای محمدیان، با توجه به اینکه حالا البته که شرایط آب و هوایی و دانش کشاورزی مردمان سرافراز استان گیلان منتج به این نتیجه خوب شده که سالانه 3.5 میلیون تن محصول کشاورزی در گیلان در اختیار هموطنانمون قرار میگیره، چه فعالیت های تحقیقاتی و آموزشی در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی داره صورت میگیره و در حوزه قانونگذاری با توجه به اینکه حالا استانداری گیلان و شخص استاندار گیلان هم عالی ترین مقام اجرایی استان هست، تو این زمینه ها قراره چه تسهیلاتی به کشاورزان عزیز داده بشه؟
استقرار دارید ما حدود بیش از 20 تا محصول ما در کشور دارای رتبه های در سطح خوب هست. به عنوان نمونه ما حداقل 5 تا محصول ما رتبه اول رو در کشور داره، مثل چای، بادام، ارزم بزرگتون که صنوبر، فندوق، در بعضی از حوزه ها هم رتبه های دوم تا سوم می‌گیریم. خب از اونجایی که بحث به اصطلاح برندسازی، بسته‌بندی، تجاری سازی این محصولات میتواند در رونق تولیدات کشاورزی و بهبود فضای کسب و کار و به اصطلاح بهبود وضعیت مجموعه کشاورزی استان تاثیرگذار باشد، ما ضمن این که مراکز تحقیقاتی متنوعی از جمله بحث کیوی، فندوق، برنج اینها رو الان در سطح استان داریم و دارن کار تحقیقاتی رو انجام میدن. بین سمت انشاءالله بریم که محصولاتی تولید بشه که هم به اصطلاح تعداد و حجم بیشتری رو بتونیم تولید بکنیم و هم بتواند در مقابل آفات و موضوعات اینجوری مقاوم باشه. الان در سطح استان داره اتفاق میفته. به اضافه این که ما در کارگروه های بحث تسهیلات اینها هم داریم نگاه ویژه‌ای به واحدهایی که می توانند تو این در این راستا و با این سیاست ها حرکت بکنن رو کمک میکنیم. علاوه بر این ما دنبال این هستیم، به شدت هم پیگیریم که انشاءالله بتوانیم در اسرع وقت این کار رو انجام بدیم. دنبال یه پایانه صادراتی محصولات کشاورزی هستیم که در اون پایانه زمینش تعرفه شده، به اصطلاح مراحل اداریش داره طی میشه و امیدواریم ظرف حتی اکثر 6 ماه آینده به نتیجه برسونیم. این رو در اون واحد هم به اصطلاح بتواند به تولید کمک میکند، به این نفع که این واحدی که داره ایجاد میشه بتواند آموزش رو، تهیه بذر و کود رو و نهایتا خرید سلف رو از کشاورزان داشته باشد، کشاورزی استان رو رونق بدیم و اون بتواند انبارش صورت بگیره، در اون بتونه سورتینگ صورت بگیره، استاندارد سازی و برندسازی صورت بگیره، سرخانه های بسیار مجهزی هم در اون پیشبینی شده که بتواند محصولات کشاورزی که همونطور که از ایتالی در فرمایشاتون داشتید 3.5 میلیون تنی که الان توی استان داره تولید میشه، ما این رو بتوانیم حداقل 1 میلیون تن افزایش بدیم که با این 1 میلیون تن افزایش میتواند خودش 100,000 شغل مستقل رو هم
انشاءالله اتفاق فوق‌العاده ایجاد اشتغال، چون بالاخره 48% اقتصاد استان گیلان بر پایه کشاورزی، حدود 300,000 خانواده بهره‌مند هستن از کشاورزی در استان گیلان و این میتونه ایجاد اشتغال فوق‌العاده‌ای داشته باشه. دو تا نکته رو هم من مایل هستم راجع بهش صحبت کنیم جناب آقای محمدیانی، که بحث صنایع تبدیلی و فراوری محصولات کشاورزیه که چقدر به این نکته در واقع عنایت ویژه شده در استان و چقدر روی این نکته قرار تمرکز بشه برای اشتغال زایی.
بله، همونطور که در ابتدای عرایزم عرض کردم، ببینید تو همین ایام دهه فقر ما دو تا واحد سورتینگ و بسته‌بندی محصولات کشاورزی رو داریم افتتاح میکنیم. باز تو بحث خب استحضار دارید گیلان یکی از قطبه های تولید به اصطلاح ماهیان سردابی و خاویار هست. باز اونجا دو تا واحد بسته‌بندی خاویار رو تو همین ایام دهه فقر انشاءالله افتتاح خواهیم کرد. قطعه بندی به اصطلاح مرغ رو باز توی دستور کار داریم به جهت این که بتواند بازار رو به نحوی تنظیم بکنه. اینها عمده به اصطلاح مواردی است که ما دنبالش هستیم تا اینکه این صنایع تبدیلی کشاورزی در استان پا بگیره، توسعه پیدا بکنه و محصولات کشاورزی به نحو مطلوب‌تری در بازارهای داخلی و بازارهای خارجی انشاءالله بفروشه.
انشالله امیدواریم که همین اتفاق بیفته. خیلی ممنونم ازتون جناب آقای محمدیان، برای شما همکاران تلاشگرتون آرزوی توفیق میکنم و به بهانه این گفتگو سلام و درودی ویژه داریم به مردم همیشه سرافراز استان گیلان. متشکریم
از شما و همکارانتون، بسیار بسیار ممنون. سپاسگزارم.
متشکریم از شما. ممنونم. روز فوق‌العاده‌ای رو براتون آرزو میکنم.
خداحافظ شما باشه. خداحافظ.
به توان ایران رو میشنوید از رادیو اقتصاد هر روز در این ویژه برنامه که تا 21 بهمن ماه ادامه خواهد داشت، از دستاوردهای انقلاب اسلامی صحبت میکنیم با موضوعات و محوریت مختلف که امروز موضوع کشاورزی و صنایع وابسته رو انتخاب کردیم. پیام ها و تلفن های شما به دست ما رسیده، شما میتونید در پیام رسان های داخلی هم با ما همراه باشید و هر ساعتی از شبانه روز با ما باشید و در واقع خبر، اطلاعات و در واقع با موضوعات مختلف از شهر و دیار و روستای خودتون برای ما صحبت کنید. ما با شما هستیم انشاءالله هر روز 10 صبح از رادیو اقتصاد.
به توان ایران. این وعدگاه ماست با مردمانی توانا به وسعت گستره یک سرزمین در به توان ایران. کاشته های ما زمان برداشت رسید، خواستن و توانستن را برابر کردیم، برنامه ها را، هدف ها را، چشمنداز را، موانع را و پیمودیم انتخاب من را تا به دینجا. کنون نقشه راه رفته در به توان ایران. به توان ایران، ویژه برنامه دهه مبارک فجر، 12 تا 21 بهمن ماه، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، شبکه رادیویی اقتصاد.
همبستگی ملی یعنی این که اگر من یک شمالی هستم اما میبینم در جنوب کشور یک دستاورد ملی بزرگ اتفاق افتاده خوشحال بشم. همبستگی ملی یعنی این که اگر من در شرق کشور هستم از قهرمانی یک جوان ایرانی که ساکن مناطق غرب کشور است خوشحال بشم. همبستگی ملی یعنی این که مهم نیست من شمالیم، جنوبیم، کرد، ترک، لک، بلوچ یا عربم، مهم اینه که من عاشق وطن و سربلندی ایران عزیز هستم. تا فردا، خداحافظ.
وقتتون بخیر باشه، با شما هستیم از پخش شبکه رادیویی اقتصاد. سپاسگزارم از همراهیتون، امیدوارم در ادامه همچنان فرصت داشته باشید برنامه‌های این شبکه رو بشنوید. اما شاید اطلاع داشته باشید که پنجمین نمایشگاه خودروی شهر آفتاب از 10 بهمن ماه به روی مردم باز شده و علاقمندان به صنعت خودرو میتونن در این رویداد بزرگ حضور پیدا کنن و از جدیدترین دستاوردهای خودروسازان دیدن کنن. همکار گزارشگرمون سرکار خانم علاقمند هم در این نمایشگاه حضور پیدا کردن و ما باشون ارتباط گرفتیم. خانم علاقمند سلام، خدا قوت.
سلام به شما خانم صادقی عزیز، سلام به همه همکارانم در پخش رادیو اقتصاد، در ساختمان جام جم و همه شنوندگانی که بر روی موج اف ام ردیف 98 بخش‌های مختلف گزارشی و البته تک برنامه پنجره اقتصاد ما رو از پنجمین نمایشگاه خودرو، صنایع و قطعات وابسته شنیدن. امروز ششمین روز از این نمایشگاه هست. رادیو اقتصاد امروز آخرین روزشه، اما بدونید آگاه باشید که این نمایشگاه تا فردا که میشه 15 بهمن ماه ادامه داره. عرضم به خدمتون که توی بخشای مختلف با کسانی که دارای سمت بودن گفتگو زیاد کردیم و امروز تصمیم گرفتم که با یک جوانی که بیش از یک دهه از تجربه تخصصی صنعت خودرو رو دارند، هم به عنوان کسی هستند که کارشناسن، مشاوره میدن به شرکت‌های مختلفی که تو حوزه صنعت خودرو دارن فعالیت میکنن، همین که امروز با نگاه کارشناسانه اومدن و یک بازدیدی رو از نمایشگاه داشتن. آقای اشکان آثار، سلام علیکم، خیلی خوش اومدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
درود بر شما. آقا این نمایشگاه با یک وقفه نسبت به نمایشگاه قبلی کار خودش آغاز کرد. یه روز دیگه هم به اتمام این نمایشگاه باقی است. شما به عنوان یک فردی که تخصصی دارید تو این حوزه کار میکنید، نظرتون چیه؟ آیا نسبت به این فاصله یه چیزی پس از ذهن ما هست که خب 3-4 سالی نمایشگاه برگزار نشده، الان واردات خودرو آغاز شده، قراره که عرض اندام خودروهای داخلی و خارجی رو کنار هم داشته باشی؟ خب من یک تصوری رو در پس ذهنم دارم، وقتی مواجه با نمایشگاه میشم میبینم همونی که تو ذهن من بود اینجا پیاده شده، یا نه خیلی فاصله هست.
آخرین دوره‌ای که داشتیم همونطور که خودتون فرمودین ما یه گپی رو داشتیم نسبت به گذشته. خودروها خودروهای بسیار ارزشمندتری شدن، تکنولوژی‌های بروزتری دارن و در حال حاضر می‌بینیم که خودروهای برقی که الان توی نمایشگاه هستن خودروهایی هستن که بعضن 2022 معرفی شدن، به تازگی معرفی شدن و با کمترین زمان ممکن ما تو بازارمون داریمشون، قراره که به بازار عرضه بشن و خب این نشون میده که ما چقدر پیشرفت کردیم نسبت به گذشته.
خب این نقطه قوت این نمایشگاه.
دقیقاً
خب؟
همینطور ما توی این فاصله که واردات بسته بوده الان ما شرکت‌های وارد کننده رو داریم، مثل همین کوشا خودرو که برند کیا رو قراره به بازار عرضه بکنه و خب این خیلی برای مردم ما خوبه که الان میتونن خودروهای به روز وارداتی رو داشته باشن، کما این که یه خورده شاید قیمت‌ها متفاوت باشه با اون چیزی که مد نظر داشتن یا پیش از این دوستان گفته بودن که اگر واردات باز بشه مشکل قیمت‌ها حل میشه، که خب طبیعتاً این اتفاق نمیفته مادامی که حجم واردات زیادتر بشه. اگر واردات قطعه‌چکونی باشه طبیعتاً قیمت‌ها همینطوری میمونه و خب عرضم که دیگه تخصص این رادیو و شماست.
بله.
وقتی داره مادام میره بالا قیمت‌ها نمیتونه اونجوری که مد نظر مردم است بمونه، ولی نسبت به نمایشگاه قبلی ما الان برندهایی رو داریم که واقعاً ارزشمندن. ما چند تا برند لوکس داریم اینجا که این برندهای لوکس الان تکنولوژی هایی رو دارن به مردم معرفی میکنن که پیش از این مردم ما ندیدن و چقدر خوبه که اینها میان مردم میبینن و توقع مردم بالاتر میره، شرکت ها مجاب میشن که خودروهایی بیارن که نسبت به اینها یه لول بالاترن.
بالا کدوم کشور اینا که الان گفتید؟
ببینید اکثر چیزهایی که ما داریم متعلق به چین هستش.
بله.
ولی خب مردم باید نسبت به خودروهای چینی گاردشون یه خورده بیارن پایین‌تر، چون اونها هم نسبت به گذشته پیشرفت خیلی بالاتری. بله. داشتن. ما در گذشته بله خودروهای چینی داشتیم که اصلاً به قول معروف کیفیت خوبی نداشتن، اما در حال حاضر خودروهای چینی که ما تو بازار ایران داریم یک سر و گردن دارن بالاتر میرن، دارن رقابت میکنن با خودروهای روز اروپایی و ارزشمندن.
دقیقاً. اتفاقاً شما به عنوان کارشناس این مطلب رو بیان کردید، خیلی از بازدید کنندگانی که به صورت عموم مصرف کننده هستن این مطلب رو اذعان کردن که واقعاً خودروهای چینی خیلی حرف رو گفتن دارن، خصوصاً با حالا ورود خودروهای جدیدی که تو غرفه هاشون گذاشتن. اما بریم سراغ صنعت خودروی ما در داخل. گشت زدید دیدید نمونه ها رو؟
بله، ما متاسفانه کیلومترها فاصله داریم با خودروهای روز دنیا و صنعت خودروی دنیا. متاسفانه ما تازه یادمون افتاده که باید صندلی راننده برقی باشه، صندلی شاگرد برقی باشه، گرمکن داشته باشیم، بعضن یادمون افتاده کلید بالابرمون نباید اون جلو باشه، باید بذاریمش روی در و هزار تا مشکل دیگه که خب من به عنوان یک حالا فعال توی این حوزه و حتی اصلا مردم انتظار داریم که برسن به این صنعت. این صنعت واقعا پتانسیل خوبی داره، ولی متاسفانه جوری نگاه میکنن که خب ما هرچی تولید بکنیم فروش میره، پس همینی که هست.
خب چقدرش برمیگرده به ساختار مدیریتی در شرکت‌های تولید داخل، چقدرش برمیگرده به من مصرف کننده که من توقعم اینقدر زیاد باشه که اگر جنس مطلوبم نباشه، کیفیت خوب نداشته باشه، نخرم.
ما متاسفانه این رفتار رو توی بازار نداریم. متاسفانه ببینید مردم میان میگن من نیاز دارم یک ماشین بخرم، بودجم چقدره؟ بودجه اینه، میتونم زورم به یه ماشین داخلی میرسه، نیاز دارم.
بله.
که از نقطه A به B برم، پس مجبورم این ماشین رو بخرم. مدیر حالا به اصطلاح دولتی بخش به اصطلاح دولتی میگه خب برای من اهمیتی نداره، من مادامی که دارم این تیراژ رو دارم و این تیراژ فروش داره پس من تولید میکنم اونها هم میخرن. مادامی حرف شما درست به اصطلاح اتفاق میفته که دقیقا ما بگیم آقا ما این رو نمیخوایم، من نیاز به تکنولوژی 40 دهه قبل نمیدونم کره رو نیاز ندارم، من نیاز روز دارم، من نیاز به مالتی مدیای خوب دارم، کیفیت رنگ خوب دارم، آپشن های خوب میخوام، مدیریت فشار بیاره، تولید بهتر بشه و بعد. ولی الان اینجوری نیست، ما نمیخوایم، اونها هم میگن همینه کسب.
البته که واژه طلایی رو ایشون آقای آثار در بین کلامشون گفتن که پتانسیلش رو داریم اما به شرط ها و شروط ها. ایشاله که این شرط و شروط ها کمتر بشه، فراهم بشه. واقعا ما که توی شرط تحریم خیلی از چیزهایی که وابسته قطعی و 100% بودیم خودمون تونستیم در داخل تولید کنیم، در این هم فکر میکنم که میشود.